ساعت 23:11 شب همراه رادیو فردا هستید. هیلری کلینتون به دلیل استفاده از ایمیل شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه بازجویی شد. نایب رئیس مجلس خواستار شناسایی منشأ پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران شد. صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیئت عامل این صندوق استعفا دادند. درود شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم با مشهور با چند خبر مهم و تکرار مجله هفتگی دریچه، مجله ویژه حقوق بشر رادیو فردا از مهتاب وحیدی راد. هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه به مدت 3.5 ساعت در اداره تحقیقات فدرال FBI حاضر شد و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. خانم کلینتون به دلیل استفاده از ایمیل شخصی خود در زمان تصدی مقام وزارت خارجه مورد بازجویی قرار گرفت. مخالفان خانم کلینتون میگویند وی با این کار قانون در مورد حفاظت از اسناد طبقه بندی در مقابل حملات سایبری را نقض کرده و میتوان وی را به این دلیل مجرم شناخت. وزیر خارجه آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما پیشتر از بابت استفاده از ایمیل شخصی برای مقاصد کاری عذرخواهی کرده بود. سخنگوی هیلری کلینتون حضور وی در FBI و پاسخ به پرسش‌ها را عملی داوطلبانه خواند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از وزارت اطلاعات و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا خواست منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران را مشخص سازد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرانیستا، آقای مطهری با اشاره به اینکه ارسال پیام با چنین محتوایی باید از سوی مرجع قانونی انجام شود، خواستار روشن شدن منشأ پیامک‌ها و اطلاع رسانی در مورد آن به مردم و رسانه‌ها شد. دو روز پیش پیامکی تهدیدآمیز برای بیش از 700 خبرنگاران و برخی فعالان اجتماعی و سیاسی ارسال شد و با تهدید آنها از تماس با کسانی که معاندان خارج از کشور خوانده شده بودند برحذر داشت. در پایان این پیامک از آن به عنوان آخرین هشدار امنیتی نام برده شده است. رئیس صندوق توسعه ملی و 4 عضو هیئت عامل این صندوق استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، نشست هیئت امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد و در این نشست با استعفای جمعی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی و 4 عضو هیئت عامل این صندوق موافقت شد. در روزهای گذشته به دنبال انتشار برگه حقوق دریافتی صفدر حسینی، خبرگزاری‌های ایران از احتمال برکناری رئیس صندوق توسعه ملی سخن به میان آورده بودند. پس از گذشت 2 روز از نفوذ به بانک اطلاعاتی ایرانسل و افشای اطلاعات مشترکان، این اپراتور تلفن همراه به خبرگزاری مهر از پیگیری این موضوع به وسیله پلیس فتا خبر داده است. در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مسدود شدن ربات افشای اطلاعات کاربران تلفن همراه ایرانسل خبر داده است. در این خبر اعلام شده که این ربات به اطلاعات 20 میلیون مشترک دسترسی داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رمضانی، معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا، از تعقیب انتشار دهنده اطلاعات 20 میلیون مشترک ایرانسل خبر داده است. شرکت ایرانسل هنوز درباره این ربات و اطلاعات به سرقت رفته توضیحی به کاربران خود ارائه نداده است. شنوندگان گرامی، در مجله نیمه شب گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار هفته نامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. انتقادها از صدور حکم 444 ضرب شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه همچنان ادامه دارد و جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت ماه سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زده و دلیل اعتصاب قضایش را ممانعت مقام‌های قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده نوشته است که خواسته ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در این باره بیشتر می‌گوید.
تو یک سالی که بچه‌ها از تهران اومدن پاریس پیش من، نرگس یک بار 14 فروردین چند دقیقه فقط تونست با بچه‌ها صحبت کنه و اجازه نداشت با من صحبت کنه. تو این مدت هم بارها پیگیری کرده، نامه داده، علنی درخواست کتبی که ما اجازه بدید با بچه‌ها تلفنی صحبت کنیم. بند نسوان زندان اوین اجازه تلفن نداره و نرگس از این حق محرومه، در حالی که اگه بچه‌ها در ایران بودن می‌تونستن لااقل هفته‌ای با مادرش دیدار کنند. این تقاضا یک مادریه که بعد یک سال فشار با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه و بیماری خطرناکیه، وقتی با حالت اعتصاب قضا بوده 100% این خطر بیشتر میشه، کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه‌های خودش ناچاره که اعلام اعتصاب قضا کنه.
نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره نرگس محمدی اینطور گفته:
از رادیو فردا شنیدم که خانم نرگس محمدی به علت جلوگیری از عدم تماس با فرزندانش که با پدر زندگی می‌کنند اعتصاب قضا کرد. مرا به یاد این بیان از شخص بزرگواری که فرمود: ای ظالمان ارض، دست خود را از ظلم کوتاه کن، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای صدور حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی وبلاگ نویس را محکوم کرد و این حکم را قرون وسطایی نامید. محمد رضا فتحی، مدیر وبلاگ رادیو ساوه که فروردین ماه سال گذشته چند روزی بازداشت شده بود، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
حکم شلاق که طی سالهای اخیر در بسیاری موارد برای اتهامهای مانند شرب خمر، روزخاری در ملأ عام و رابطه نامشروع اجرا شده، به گفته مدافعان حقوق بشر از مصادیق شکنجه به شمار می رود و حکمی غیر انسانی است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنده تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن.
خبرها از ایران حاکی است. علی شمایلی، فعال سیاسی و دبیر بنیاد باران، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در شهرستان سنقر بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این فعال سیاسی خبری منتشر نشده است. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که از روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده، همچنان در وضعیتی نامعلوم و در بازداشت به سر می‌برد. این فعال سیاسی که پیشتر هم بارها زندانی شده، تیر ماه سال گذشته با پایان آخرین محکومیت خود از زندان آزاد شده بود. آبتین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، درباره آخرین وضعیت پدرش میگوید:
بازپرس پروندهشون گفتن که پیگیر وضعیت آزادی ایشون نباشید، چون که گفتن ایشون همکاری با ما نمیکنه، اما خود ایشون گفتن که احتمال داره ظرف هفته‌های آینده یک جلسه‌ای در دادگاه انقلاب تشکیل بشه. البته ایشون گفتن من در جلسه حاضر نمیشم، چون که قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسم. حدود 4-5 مورد اتهامی مطرح شده، یکی تبانی بوده، کمپین معیشت، فعالیت حقوق بشر و جنبش همبستگی. احتمال این وجود داره که به ایشون یک حکم سنگین دیگه ای هم بدن.
جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری، پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا و تحمل 9 ماه زندان با وعده رسیدگی مجدد به پرونده‌اش و مرخصی قابل تمدید، روز 5 شنبه از زندان آزاد شد. او در اعتراض به روند دادرسیش اعتصاب قضا کرده بود. عفو بین الملل میگوید جعفر عظیم‌زاده تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی اتحادیه‌های صنفی محکوم شده و اتهام‌های امنیتی وارده به او واهی است. جعفر عظیم‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و حدود 1 هفته پیش اسلو، پایتخت نروژ، میزبان برگزاری کنگره جهانی ضد اعدام بود. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را نقض حق حیات و نقض حق بشر می‌دانند. این کنگره با حضور نمایندگانی از بیش از 80 کشور جهان و 10 نهاد مدنی برگزار شد و کشورهای ایران، پاکستان و عربستان سعودی به دلیل شمار بالای اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفتند. مدیار سمیع نژاد، مدافع حقوق بشر در اسلو که در این کنگره حضور داشته، درباره انتقاد خودها از ایران میگوید:
در 6 کنگره جهانی ضد اعدام در اسلو در مورد ایران یک پرونده جانبی داشتیم ما که با حضور نمایندگان برخی از سازمان حقوق بشر ایرانی انجام شد، سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند و شبکه حقوق بشر کردستان. در این پنل در مورد موضوعات مختلف در ایران صحبت شد، مسئله اعدام به طور کلی، سیر و تحول اون بعد از انقلاب اسلامی ایران، مورد دیگر افزایش اعدام ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بودش، مسئله فعالین اعدام مثل نرگس محمدی که در کمپین لگان فعالیت میکرد و به خاطر اون به زندان محکوم شده، مورد اشاره قرار گرفت. اینکه در سطوح مختلف حکومت اراده سیاسی برای حل مسئله اعدام وجود نداره، از دیگر موارد مورد بحث بوده. اینکه آمار دقیقی ما نداریم از اعدام ها به خاطر عدم دسترسی فعالین حقوق بشر. مسئله دیگه مسئله قاچاقچیان مواد مخدر بود که خب درصد زیادی از اعدامی ها رو در ایران تشکیل میدن، قوانین مربوط به اونها مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته عفو بین ملل، در سال گذشته میلادی حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه 2 شمار بالای اعدام ها در جهان قرار می دهد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مجازات اعدام اینطور گفته:
می خواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی، یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم می گیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حد زندگی ثابت کند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.